بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. صفحه 19 بودیم. شروط و الشروط اللازمه في القاضي. رسیدیم به شماره 3 و اما اعتبار الذکوره فلما تقدم في وجه اعتبار البلوغ. خدمت شما عرض بشود که در رابطه با اینکه باید قاضی مرد باشه و زن نمیتونه قاضی باشه، دلیلش و وجهش در واقع همین روایت مذکور در اینجا، روایت در واقع ابی خدیجه فرمود انظر الی رجل منکم. اون رجل دیگه ظهور که هیچی دیگه، نص در مرد بودن داره و ذکورت داره. خب آقای رهانی اینجا شروع میکنه به بحثی تحت عنوان فلسفه احکام. برای ما فلسفه احکام میگه بس خوبی هم از حالا میگه که فکر نکنید که مثلا اگر اسلام گفته که قضاوت فقط باید از سوی مردها صورت بگیره، این در واقع یک فضیلتی است از جانب اسلام برای مردها و میخواد افضلیت اونها نسبت به خانومها رو بیان بکنه که اونها جنس برترن، چون ملاک در واقع برتریت نه اکرمکم عند الله اتقاکم تقوا الهیست، نه این چیزا. و خدمت شما عرض شد که از جهت تفاوتی میان زن و مرد نیست، بلکه صرفا داره تفکیکی میان وظایف افراد رو در جامعه بر اساس فیزیولوژی خاصی که افراد تو جامعه دارن بیان میکنه. و بالاخره خانوم ها تفاوت فیزیولوژی با مرد ها دارن. فیزیولوژی خانوم ها ترکیبی از عاطفه و عقله، اما در آقایون در تصمیم گیری هاشون کمتر عاطفه رو دخالت میدن. اصلا معنای خدمت شما عرض بشود که فرمایش امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که هن نواقص العقول، معناش اصلا همینه. معناش این نیستش که خانوما عقلشون کمتره یا ناقص العقلن، این تعابیر تعابیر زشتی است، یعنی اهانت. سعی کنیم هیچ موقع نسبت به هیچ خانومی این تعبیر رو به کار نبریم. ببینید رفقا، معنای این فقره و اساسا وقتی از نقصان عقل صحبت میشه، معناش اینه که در واقع معناش این نیست که عقل خانوما کمتره. عقل خانوما به همون اندازه است که عقل آقایونه، هیچ تفاوتی نداره. اما چرا بهشون میگن هن نواقص العقول؟ به جهت اینکه در کنار عقلی که خانوم ها دارن یه عنصر دیگه ای وجود داره که چاشنیش خیلی زیاده و اون عاطفه است، احساسه. اون زمیمه شدن عاطفه و احساس به اون عقلی که هیچ تفاوتی از جهت مقدار و اندازه با عقل آقایون نداره، باعث میشه که تصمیم گیری بر اساس عقل تحت شعاع قرار بگیره، تحت شعاع اون احساسات قرار بگیره. لذا تصمیم گیری عقل ناقص میشه، نقصان درش به وجود میاد. لذا این معنای نواقص العقول است، نه اینکه آقا بیایم بگیم آقا مثلا عقل 10 جز داره، آقایون 10 جزشو دارن، خانوما 5 جزشو دارن، به جای اون 5 جز 5 جز احساس دارن. این حرف غلطی است و دور از شأن خلقت خداوند متعال. و اساسا هیچ تفاوتی از این جهت بین اینها وجود نداره از جهت عقل. پس هرچی که هست اون عنصر احساس و عاطفه است که میاد تأثیرشو میذاره و خدمت شما عرض شد که باعث این تفاوت میشه. خب این از نکته‌ای که اینجا تحت عنوان فلسفه این حکمشون بیان کرد. و در واقع ایشون میگه که پس بنابراین ما باید به اون جایگاه و فیزیولوژی و خصوصیات که خانم ها دارن توجه بکنیم بر اساس آنچی که در متن اسلام آمده و از آنچی که میتوان از حقیقت خلقت خانوم ها برداشت کرد، اینی که واقعا اونها شخصیتی دارن که شخصیتشون در واقع به درد تربیت خانواده و هدایت آموزشی و فرهنگی و تربیتی خانواده میخوره. و خدمت شما عرض شود که این وظیفه و این جایگاه از سوی مردان امکان تحققش وجود نداره. لذا اگر که مثلا در مواردی از احکام ما مثلا میگیم آقا زن نمیتواند قاضی بشود، این جهتش اینه که خب زن به جهت اون خصوصیات ویژه‌ای که داره در واقع ممکنه در تصمیماتی که میگیره تأثیر داشته باشه احساساتش، البته ممکنه مورد نقض هم باشه، مورد نقضی باشه و نادر هم هست، خیلی کم پیش میاد که مثلا خانومی باشه و خدمت شما عرض شود که این خصوصیات رو نداشته باشه. و میدونید که ما احکام رو بر اساس موارد نقض و موارد نادر که تشریع نمی کنیم، یعنی جعل احکام بر اساس موارد نادر و شاذ و کم صورت نمی گیره. احکام و تشریع ناظر به اغلبه و اهم اغلبه خانوم ها این ویژگی رو دارن، اهم اغلبه آقایان این ویژگی رو دارن. چرا اصلا ممکن اصلا یه آقایی چنان روحیه لطیفی داشته باشه از 100 تا خانوم هم روحیش لطیف داره باشه یا بالعکس. لذا خدمت شما عرض شود که این مثلا مهم نیست. یه بحثی هم اینجا میشه مثلا پروندهش رو باز کنیم تحت عنوان در واقع مجتهد شدن یا مرجع تقلید شدن خانوم ها، که اون هم از جهت شرعی هیچ منعی نداره. اگر کسی از خانوم ها به این درجه از اجتهاد برسه که در واقع علمیت داشته باشه و مقلد داشته باشه، اینها منع شرعی وجود نداره در این اتفاق. خب این مقدار رو بخونیم با اگه سوالی بود من در خدمتتون هستم. و اما اعتبار ذکوره صفحه 19 و اما اعتبار ذکوره ولی معتقدم فی وجه اعتبار بلوغ به خاطر آن چیزیست که در وجه اعتبار بلوغ گذشت. در بلوغ چی گفتیم؟ منظورش همون روایت است. رو روایت میشه این رو برداشت کرد. اونجا که فرمود انظروا الی رجلین منکم، داره به رجل اشاره میکنه. ولا ینبغی کان یفهم من هذا تفضیل الاسلام للرجل علی المرأه، شایسته نیست که فهمیده بشود از این نکته که قاضی باید مرد باشه چه چیزی فهمیده بشه. این که اسلام تفضیل داده است، فضیلت داده است مرد را بر زن. فان الجميع من حيث الكرامه به درجه واحده، همه افراد جامعه از حیث کرامت و جایگاه انسانی در یک درجه واحد هستند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم فاستجاب لهم ربهم، خداوند متعال به اونها جواب داد که انی لا عزی او عمل عامل منکم من ذکر او انسا، من عمل کننده از شما رو ضایع نمی کنم، چه فرقی نداره چه مرد باشه چه زن باشه. پس تفاوتی از این جهت بین اینها وجود نداره، همه دارای یک جایگاه در نزد خداوند متعال هستن. چه بسا ما اصلا پارتی بازی هایی داریم، مثلا حالا شاید تعبیر مثلا خیلی رسمی نباشه، ولی با بعضی اوقات بعضی از اتفاقاتی که در اسلام رقم میخوره، بعضی از مثلا نکاتی که هست، دقایق و ظرافی که هست، بعضی جاها مثلا میبینیم که خدا برای خانومها نوشابه باز کرده، مثلا یه هندونهی قاچ کرده براشون. خیلی مثلا اینو داریم، کسی پیگیری کنه میتونه پیدا کنه. خب بل ذالک تمیزون فی الوظایف، بالاتر این صرفا در واقع تفضیل نیست، بلکه چیست؟ داره تفکیک میکنه در وظایف افراد علی اساس ما یملک و کل واحد من از صنفینه من ترکیبت فسلجیت خاصت به. این تمیزیست در وظایف افراد بر اساس آن چیزی که اونها در واقع به دست میآورن. هر یک از اونها از اون دو صنف چه چیزی که به دست میارن؟ از در واقع ویژگی های فسلجیه. ترکیبت فسلجیه، فسلجیه از این الفاظ جدید عربی است که وارد عربی شد. فسلجیه یعنی فیزیولوژیکی، خصوصیات فیزیولوژیکی که خاصتن بهی، به هر کدوم از این دوتا صنف اختصاص داره. اینا در واقع خداوند متعال بر اساس اون خصوصیاتی که خصوصیت فیزیولوژیکی که میان این افراد وجود داره و اختصاص به اونها داره، بر اساس اونها تعیین و در واقع تشخیص وظیفه کرده. اما و یبا اضافتن الازالگ نظام و لعصرته به حاجتن الهنان لعمه و نشاط البیتی اکثر من حاجت وظائف دوله لها بعد امکان تصد رجلون لها به شکل قطن. خب خدمت شما عرض بشه ولی که این لحظه اتفاقی که اینجا افتاده رو میگه باید بقا اضافتن الازانه مضاف بر این مطلبی که توضیح دادیم، این که در واقع ما اینجا تفکیک وظایف داریم انجام میدیم. نظام خانواده نیاز به چی داره؟ مهربانی مادر داره، نیاز به نشاط خانگی مادر داره. اینها نیاز خانواده به اینها، این بیشتر از نیاز اکثر من حاجت وظایف دولت لها، بیشتر از نیاز وظایف دولت برای این خانم هاست. بعد از این که ممکن است به دست بگیرد یک مرد لها این احتیاجات و وظایف دولت رو به شکل اتم، به شکل کاملتر و تامتر. ولا یعنی هازا عدم وجود شوازن فر رجال او فر نسا، معنا این حرف این نیستش که هیچ مورد نادر و شاذ و خلاف قاعده‌ای در مرد و زنان وجود نداره، نه. فلا ربع امرأتن افقه من رجلن، چه بسا ممکنه یه خانومی از یه مردی فقیه‌تر باشه. کما ورد فر حدیث، در روایت وارد شده، من حدیث رو ندیدم، وقت نشد که ببینم. و اسما فی نشاطها و عقلها و تدبیرها، و بهتر باشه در نشاط و عقل و تدبیرش. نظام ولا یکون و نظام اسرته به حاجت الیها الا ان تشریع ينظر الى العام الاغلب من الافراد، نظام خانواده نیاز به او ندارد مگر زمانی که بگیم تشریع، مگر با این تفاوت که آقا گفتیم تشریع نگاه میکنه به چی؟ عام اغلب افراد. یعنی خدمت شما عرض شود که ما در احکام با وجود این که فرد نادر رو هم در نظر میگیریم، اما وقتی میخوایم یه حکم رو جلب بکنیم، تشریع ناظر به عام اغلب از افراده، نه سایر افرادی که نادر هستن. لذا میفرماید که ممکنه که یه خانومی افقه باشه از یه آقایی، و خدمت شما عرض میشود که یا یه آقایی اسما فی نشاطها و عقلها و تدبیرها، خدمت شما عرض میشود که یه آقایی از اون خانومه با نشاط‌تر باشه، تدبیرش بیشتر باشه. خانواده ممکنه مثلا به یه آقایی بیشتر از یه خانومی نیاز داشته باشه. همه اینا احتمالش هست. یعنی ممکنه مثلا توی خانواده خانواده زن سالار باشه مثلا، مرده از زنه حساب ببره، زنه مدیر خانواده باشه به خاطر خصوصیات اخلاقی و شخصیتی که داره. ما معناش این نیست که حالا چون یه نفر اینطوریه ما بیایم حکم رو بر اساس یه نفر صادر کنیم. وقتی افراد بیشتری از خانوم‌ها این ویژگی رو ندارن، قطعا حکم بر اساس اغلب افراد صادر میشه نه افراد نادر. لذا فقط که ان تشریع ينظر الى العام الاغلب من الافراد، در واقع نگاه به عام اغلب افراد میکنه نه افراد نادر. خب اگر سوالی هست بفرمایید، اگر که نه ادامه بدیم بحث.
بفرمایید
جان.
شما فرمودید که چقدر صدا اکو داره؟
صدای من یا صدای شما اکو داره؟
نمیدونم، صدای من میپیچه. حالا خوب شد.
خب بهتر.
حالا احتمالا خب اگر زنی میتونه به اجتهاد برسه، خب چرا از بعضی شؤون دیگه که هر مجتهدی داره اون حالا مثلا علم هم بشه اون نمیتونه انجام بده؟
چه شؤونی؟
مثلا اینکه آقا جلو ویسه نماز بخونه.
خب اون احکام اون حکم خاصه، مثلا دلیل دیگری داره. میدونی چی میگم؟ میتونه برای خانوم ها وایسه اما برای آقایون نه. میدونی مثلا اون دیگه مثلا در واقع تخصیص میخوره، یا به دلیل جهت وجود ادله دیگه ما نمیتونیم اون حکمو به اون حالت سرایت بدیم. اما مثلا نسبت به اینکه خب مرجع تقلید باش چش کنید، یا نسبت به خدمت شما عرض شود که مجتهد بودنش، نمیدونم خدمتتون عرض شود حتی قاضی بودن، گفتم که بعد ممکنه بعضی از خانوم ها واقعا این ویژگی قلبه احساس بر عقل رو نداره، ممکنه باشه همچنین چش کنید. البته الان در نظام جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده، خانوم ها قاضی هم و قاضی میشن و قاضی تجدید نظر میشن بعضی اوقات.
تجدید نظر هم
جان؟
این تجدید نظر هم که باید دست اعلم دسته یه قاضی اجتهاد رسیده باشه.
اگر اونو بخواه بگی که اصل قضاوت هم باید در دسته مجتهد باشه، الان کدوم میگه از قاضی ما مجتهدن؟ خیلی کم پیش میاد قاضی مجتهد، حتی طلبه ها هم که قاضی هایی هم که آخوندن و طلبه هم خیلیشون مجتهد نیستن، مقلدن، مقلد نظر رهبری هم مثلا، مقلد امام هم، مقلد فلان مرجع تعیین. حالا این دو سه صفحه آینده میرسیم بحثشو، که اینو یه بار همون اول توضیح دادم که با چه دلیلی ما میتوانیم قضاوت غیر مجتهدین رو تصحیح کنیم، بگیم که اینها قضاوتشون درسته. اون موقع یه بار توضیح دادم بعضی اوقات ضرورت جامعه اختزا میکنه. فرض کنید قاضی کم داریم و تربیت اینها سالها طول میکشه. خب در طول این سالها جامعه اسلامی که نمیتونه تعطیل بشه، بگیم آقا چند یه 7-8 سال نیاید، ما میخوایم چند تا مجتهد درست کنیم. بعد که مجتهد درست کردیم میاریم اینا رو به عنوان قاضی. و خدمت شما عرض شود که یه بررسی بکنیم، خیلی بحث مهمیه. خب اگر که قاضی ما مجتهد شد، قاضی ما مجتهد شد، این آقای مجتهد باید به فتوای خودش باید قضاوت بکنه یا به فتوای حاکم شهر جامعه اسلامی؟ علمش بازه، اینجا بحث نمیشه، اینجا بحث نمیشه، باید تو درس خارج اینو علمش باز کنیم. این که اصلا میگیم اگر که مثلا ما گفتیم باید بر اساس فتوای حاکم شرع باشه، خب اگر که همچین حرفی زدیم پس برای چی باید مجتهد باشه؟ خیلی ها این حرف رو میزنن، میگن بر اساس فتوای حاکم شرع باید باشه. بعد اگر که اینطور شد دیگه لزومی نداره خودش مشترک باشه، هیچ دلیلی نداره بخواد مشترک باشه، او میخواد مقلد خوبی هم باشه که فرق میکنه. بحث پروندهش بازه، بحث مهمی هم هست. حالا اینجا میتونیم بحث کنیم، یعنی مثلا ما باید چیکار باید انجام بدیم. یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که ما اگر میخوایم، حالا انشالله اگر اون فقه ادامه کتاب و صوم بود، اگر اونو شروع کنیم به جای اصول، اونجا چند تا نکته عرض خواهم کرد که ما باید مشخص کنیم که داریم چه فقهی میخونیم، داریم چه فقهی میخونیم. آیا فقه کتاب الله و اطرتیه یا نه فقه جواهری و فقه آقای خویی و فقه شیخ انصاری و ایناست؟ اینو باید مشخص کنیم، این باید در واقع پروندهش باز و مشخص بشه. حالا علی ای حاله بالاخره خانوم ها به جهت وجود خصوصیات و ویژگی هایی که دارن قاضی نشن بهتره، اما اگه کسی حالا این ویژگی ها رو نداشت یا ما به حدی رسیدیم که فرض بفرمایید من به الکفایه از آقایون وجود نداشت اما از خانوم ها وجود داره، خب اونها هم افراد جامعه هستن، نصف افراد جامعه اونها هستن و چه بسا ممکنه افرادی از خانوم ها باشن بهتر از آقایون قضاوتن بکنن، این هم احتمالش هست. لذا اینجا یه مقدار نگاه هامون رو باید تلطیف کنیم، نه به جهت این نگاه های جدید روشن فکری ها. واقعیت فقه ما باید اینگونه باشه، یعنی بر صناعت استنباط و دستگاه اصولی و فقهی باید حرف بزنیم. خیلی از وقتا بعضی از حرفا به جهت خوشخوشونه که یه عده روشن فکری که خودشونو اسمشون روشن فکر دینی گذاشتن حرفهایی زده میشه که خب واقعا جا نداره، ولی به نظر میرسه که نسبت به این مسائل ما باید یک دقت در واقع از روی دستگاه استنباط اصول. لذاست من الان اینجا هی میرسیم تا مرز سوال نگه میدارم، میگم آقا پاسخ به این سوال رو نمیدم، چون پاسخ به این سوال نیاز به دستگاه استنباط اصولی داره، یعنی پاسخش میره توی مرحله درس خارج که شخص داره دنبال این مسئله. بذار دقت بفرمایید که اینا باید اینطوری نگاه بشه. اینجور مسائل تا دلتون بخواد داریم، یعنی در واقع احکامی که فتاوایی که سابقا خیلی روشون مانور داده میشده اما الان با نگاه مجدد در واقع اون فتوای کنار گذاشته شده یا تلطیف شده. مثلا یکی از اینه یه بار براتون عرض کردم، خب ببینید الان ما میگیم دیه انسان بر ملاک شطوره، ترجمه فرمایید، برام میگیم 100 تا شطوره، 80 تا شطوره، 90 تا شطوره، بر اساس هر چیزی که هست ملاک رو شطور میبرن، درسته؟ بعد جالبه میدونید هر سال اینا میرن قیمت شطور میگیرن، علت این که این قیمت های بالا پایین میشه جهت اینه که اینا میرن هر سال قیمت شطور رو میگیرن از این بیابون های اطراف ایران و عراق و عربستان و امارات و اینا. اما یه کسی اگر بخواد کار دقیق فقهی بکنه، کار تاریخی فقهی بکنه، ممکنه بره در متن تاریخ و متن تاریخ نقلی ما نسبت به احکام و فقه و حدیث و روایات اینها به این نکته بر بخوره که بابا این یه نماده، کسی که 100 تا شطور داشت در زمان صدر اسلام این مولتی میلیاردر بوده، خب اگر که اسلام در اون زمان در لسان پیغمبر اکرم دیه انسان رو بر اساس مثلا 100 تا شطور قرار دادن، میخواستن بگن که ارزش انسان انقدر بالاست که به ازای ارزش مالی یک مولتی میلیاردره. اون موقع کسی که 100 تا شتر داشت مولتی میلیاردر بود. خب این معناش نیست که الان هم باید ملاک رو شتر باشه که. شاید دارم به عنوان احتمال مطرح میکنم، باید کار فقهی بکنیم آقایون. شاید الان نباید دیگه با شتر ملاک بندی کنیم، با چیز دیگه این کار انجام بدیم. نظر میخوام میگم این پرونده ها باز هنوز. بعضی آقا احکام تغییر، احکام به ماها و احکام هیچ موقع تغییر نمی کنه. احکام از آن جهت که دارای موضوعات هستن و موضوعات تغییر می کنند ممکنه تغییر بکنه. تغییر موضوع، تغییر زمان و مکان، اینا همه تأثیر داره تو تغییر. لذا امام فرمود که همان متد اجتهاد جواهری با رعایت عنصر زمان و مکان و موضوع. یه بار براتون خوندم نامه، یه بار که بیشتر از یه بار خوندم، نامه آقای قدیری به امام و پاسخ امام به آقای قدیری، که امام آقای قدیری رو با بلوزر ازش رکس و صاف کرد. که این نگاه نگاه دقیقی نیست. مثلا الان این حال باید این اتفاقا بیفته. جانم بفهم.
تو الان شطور اندازه یه انسان بلشه.
آقا الان هر انسان چند تا شطوره؟ مثلا الان 400 میلیونه.
آخه متغیره. بذار الان میذارم یاد یه انسان. در واقع معیاری که قرار دادن، یا گفتن 1000 گوسفند، یا 200 تا گاو، یا 100 تا شتر، یا 1000 دینار طلا، یا 10000 درهم نقره. این سری معیارها هست، این اختلافه. 200
گاو؟
آره.
همین الان خارجی ها میتونن بیان تفریحی ما رو شکار کنن.
نه خب الان شطور خیلی گرونه آقای رسالت.
آقا الان انسان در ماه حرام هم 400 میلیون. ببین 400 میلیون ببینید چند دلار. اصلا با پول یه ماهش میاد آدم.
این قاتلای سریالی خوراکشونه قشنگ. سفر به ایران، یه سفر توریستی برگزار کنید تبدیل به سفر تروریستی میشه. لذا همینا، لذا میخوام بگم که آقای رسالت این مؤید همین حرف شما، مؤید حرف من، که اصلا ملاک روی شتر و گاو و گوسفند نیست، میخواسته ارزش انسان رو بالا ببره. یه کسی که مثلا زمان صدر اسلام، دارم میگم زمان صدر اسلام، یکی 100 تا شتر داشت، اون مولتی میلیاردر بود. یعنی شما الان مثلا یک کسی که الان مولتی میلیارده چقدر اموال داره، مثلا یک کسی مثال بزنم، مثلا توی عالم مثلا بخوایم یکی رو مثال بزنیم، مثلا کریستیانو رونالدو چقدر درآمد داره؟ والا من نمیدونم چقدر، ولی این معروف خیلی. فرض کنید مثلا اون موقع کسی که 100 تا شتر داشت انگار مثل رونالدو الان بود. میخواد بگه آقا ارزش انسان اینقدر بالاست. بعد اومد حالا آقای رسالت، آقای رسالت، اگر شما این کار کردی، وقت دیهی که تعیین میشه قدرت بازدارندگی داره. دیه قدرت با همه حواسشون هست. وقتی میرم بیرون، اگه با ماشین میخواد بره ویراج نمیده، حق اون یکی رو ضایع نمی کنه، حواسش هم. چون دیگه خیلی زیاد میشه. احکام بخشی از احکام فلسفه تشریع اونها اینه که ضمانت اجرایی داشته باشن و قدرت بازدارندگی داشته باشن تو جامعه. اگه مثلا من یه حکمی رو در واقع به عنوان حکم قانونی تو جامعه بر اساس شریعت اعمال بکنم، اما این حکم جامعه در واقع خلاف جنبال میشه، جامعه جایی ها که نباد و جامعه جایی ها که نسته، این هر جا هر کسی بخواد، خب این که نمیشه که. نظام همیم که این بازنگریه نیازه و احتیاج جامعه فعلی ماست، باید اتفاق بیفته. برخی از احکام ممکنه تغییر بکنه، اما وقتی میگیم برخی احکام تغییر میکنه حواستون باشه، نمیخوایم بگیم یه چیزی که قبلا مثلا حرام بوده الان حلال شده، بلکه میخوایم بگیم چون موضوع تغییر پیدا کرده، چون عنصر زمان و مکان دخالت داشتن، حکم هم تغییر کرد، چون حکم تابع موضوع دیگه. میگیم که موضوع علت حکمه، خب علت حکم اگر تغییر بکنه حکم هم تغییر پیدا میکنه، علت حکم اگر منتفی بشه حکم هم منتفی میشه، تابع اونه. خب اما اعتبار و طهارت المولد فلم ینقل فیه خلاف، در باب این که باید از حیث ولادت طهارت مولد داشته باشد، در این مسئله اختلافی نیست، همه اکثرا قبول کردن که در واقع قاضی نمیتواند ولد و زنا باشد. نسبت به این که خدمت شما عرض شود که دلیل این مسئله چیست، چند تا در واقع وجه قابل بررسی است. یکی این که آقای لوانی بیان میکنه که از همین صحیحه ابی خدیجهی که صفحه قبل خوندیم که امام فرمود انظروا الی رجل منکم که یعلم شیئا، فرماید که این رجل انصراف داره به این که ولد و زنا نباشه. اگر امام علیه السلام در مقام بیان بودن و میخواستن به صورت مطلق حتی نسبت به ولد و زنا هم بگن که باشه اشکال نداره، چون مسئله ولد و زنا مسئله حساسی است و قابل توجهی است، میبایست که اونو ذکر میکردن، یعنی میفرمودن که انظروا الی رجل منکم ولو اینکه طهارت مولد هم نداشته باشه. ممکنه یک کسی طهارت مولد نداشته باشه اما خودش آدم خوبی باشه، این امکانش هست دیگه. یا ممکنه کسی ولد و زنا باشد اما بالاخره تو زندگی که حالا بالاخره مجبور جبر اون دو آدم گناهکار شده، اما زندگی که داره زندگی اخلاقی است، رعایت اخلاق میکنه، حتی مسلمان ممکنه باشه، یعنی نماز بخونه، روزه بگیره، مقید به خیلی از چیزها باشه، اما مسئله اینه که اون نمیتونه قاضی بشه، اون نمیتونه قاضی بشه. و اون اینه که شاید در واقع جهتی که داره اینه که چون او به جهت آثار وضعی که در این عالم رقم خورده از یک سری از خصوصیاتی محروم شده، به جهت اون محرومیت او از این خصوصیات ممنوعیت از قضاوت هم به دنبال داشته، شاید از این جهت باشه. اما این مسئله باز نیاز به بررسی بیشتر داره. این یکی از مسائلی که الان در سوالهایی که به وجود میاد برای جوانها و در فضای علمی دانشگاهی و غیر دانشگاهی، در فضای روشنفکران دینی این سوال به وجود میاد، اینه که خب چرا کسانی که ولد و زنا هستن اینها نمیتونن قاضی بشن؟ این بحثیست که پروندهش همچنان بازه، یعنی شاید برخی از این ادلهی که ما الان توضیح دادیم و برخی از آقایون توضیح میدن قانع کننده نباشه، لذا پرونده هنوز مفتوحه. انشالله بقیهش رو جلسه آینده بررسی میکنیم.
خب
باز
انسان بودنش که دیر سوال نمیره، انسانه، انسان اگه مثلا بین انسان و خدا بگیم بازم
اینجوری بی‌عدالتیه، دست خودش که نیست.
عرض کردم که خیلی از ادله‌ای که اینجا مطرح میشه قانع کننده نیست. قانع کننده نیست. این که ما الان توضیح میدیم به معنای پذیرش این حرف به عنوان نظر نهایی خودمون یا نظر نهایی دین اسلام لزوماً نیست. لزوماً نیست. ما هم از انسان بودن که ساقطش که نکردیم که. من حتی توضیح دادم گفتم ممکنه اصلا این آدم خیلی خوبی باشه، یک آدم بسیار مؤمن مقید، اما بالاخره یه اتفاقی افتاده، این اتفاق افتاده، دست او هم نبوده، اما به جهت یک سری مصالحی که در وجود این شخص وجود اونها منتفی است، شارع تمایلی به واگذاری مسند قضاوت به اون نداشته. حالا این سواله، این در واقع باید بررسی کنیم، آیا صرف این که مثلا یک سری آثار وضعی که این آثار وضعی رو نه خود این فرد بلکه اون زانی و زانیه مرتکب شدن، اون آثار وضعی رو باید این ولد و زنا متحمل بشه؟ مگه نمیگیم لا تذر و وازرتون وزر اخرى؟ مگر نمیگوییم که هیچ کس رو در قبر کسی دیگه نمیذارن؟ خب این محصول وزر دیگریست، محصول وزر خودش که نیست. خب یه بحث هنوز بازه، لذا علیه من گارد نگیرید.
از آن پس کلن کلمبیا نبا بازش بشه
98 درصد آورد. 98 درصد که نه دیگه باش،
نظر نیست آورد خودشونه.
نه بابا 98 درصد نیست، آمارشون بالا هست، 98 درصد هم نیست. خب آه انشالله بقیه شو درسته بعد توضیح میدیم، اگر فرمایشی دارید بفرمایید، اگر نه که بی خدا بسید.
امری نیست از آشتازه شبایی پیشه من از آن
امری نیست ها؟ شبا
نه
امری نیست بالی
بالی
آقا این
شبانیه از شبانیه از کش دومه بود از هر جا ویل میشه بیشه که دیگه بیاده میشه.
آقا چی شد آگه؟
از آن آقا بالی پیشه من میگه از
آن مگه پیشه معیدی نبود؟
آسای
داشت تحصیل جونو میکشم ها؟
آره باید دیگه میرو بالا تحصیل و حساب میکشم بعد خواهد داری زنگ بزن.
خیلی انشالله.